سلام، من دکتر فؤاد شهابیانم، متخصص پروتز و این قسمت پنجم دنتکسته. در این قسمت قرار با همدیگه راجع به باندینگ های یونیورسال صحبت بکنیم. با من همراه باشید.
خداوند یکی یار جفا کارش ده، دل برش و ده سرکش خون خارش ده، تا بداند که شب ما به چه سان می گذرد، غم عشقش ده و عشقش ده و بسیارش ده. جهت تجربه بیمارش کن، با طبیبی دغلی پیش سر و کارش ده.
تو پادکست های قبل راجع به نسل های مختلف باندینگ صحبت کردیم. میشه گفت که یونیورسال باندینگ ها اومدن که جایگزین نسل های 4 و 5 که اینا توتال اچ بودن و 6 و 7 که سلف اچ هستن بشن. اما حالا خود باندینگ های یونیورسال چیه؟ ایده ای که پشت طراحی ایناست اینه که یه ادهزیو یونیورسال داشته باشیم که بتونه با تکنیک های مختلف مورد استفاده قرار بگیره، به سوب سراهای مختلف باند بشه و بدون اینکه نیاز به یه اکتیواتور یا پرایمر جداگونه داشته باشه بتونه با مواد دوال کیور استفاده بشه. یه همچین ماده‌ای خب خیلی جذابیت داره واسه یه کلینیسیان. البته باید بگیم که همه باندینگ های یونیورسال همه این خصوصیات رو ندارن. دقت بکنین که واژه یونیورسال شما رو به اشتباه نندازه. وقتی میگیم یونیورسال تو ذهن اینجوری تداعی میشه که یه باندینگی داریم که برای تمام سیچویشن‌های مختلف مورد استفاده قرار میگیره، اما اینجوری نیستش که هر شرکتی بیاد باندینگ یونیورسالش رو جوری درست بکنه که همه ویژگی‌ها رو داشته باشه. سه تا ویژگی هست. ویژگی اول این که این باندینگ ما با تمام تکنیک‌های مختلف اچینگ کامپتیبل باشه، منظورم توتال و سلف و سلکتیو اچه. ویژگی بعدی اینه که با مواد دوال و سلف کیور بدون اینکه نیاز به یه اکتیواتور جداگونه داشته باشه هم کامپتیبل باشه. ویژگی سوم اینه که بشه به عنوان یک پرایمر برای رسویشن های فلزی و سیلیکا بیس هم ازش استفاده کرد. از این سه تا ویژگی یه باندینگ یونیورسال حداقل یه شرکت تولید کننده سعی میکنه که دو تا و یا سه تاشو داشته باشه، ولی اینجوری نیستش که هر سه تاشو همه داشته باشن. بعضیا دو تا دارن، بعضیا سه تا رو کامل دارن که توضیح میدم تو حرفا. توی کانال تلگرامی جدول میذارم، واسه میگم کانال تلگرامی، خب توی اون پادکستایی که توی انکور هست اونجا نمیشه عکس گذاشت. یه جدول میذارم توی کانال تلگرامی که یه اسکرین شاتی از این مقاله یکی دارم میخونم که اومده باندینگ های یونیورسال مختلف موجود تو بازار رو با همدیگه مقایسه کرده و اون سه تا ویژگی که گفتم که یه باندینگ ممکنه دو تا یا سه تاشو داشته باشه، یه باندینگ یونیورسال توشو مشخص کرده که هر کدوم از این باندینگ هایی که توی بازار هستن چند تا از این سه تا رو دارن، از این ویژگی ها رو. اینکه آیا برای همه مدهای اچینگ میشه استفاده بشه، آیا نیاز به یه اکتیواتور جداگونه داره برای مواد دوال کیور، و آیا میشه مثلا برای باند سیلیکا و زیرکونیا و مواد فلزی و اینا ازش استفاده کرد یا نه. این جدول رو حتما نگاه بکنین که جدول مفید و خوبیه به نظر من. یه چیز جالبی در مورد باندینگ های یونیورسال بگم، اینکه همه باندینگ های یونیورسال یه مونومری دارن به اسم MDP. این MDP مونومر خیلی مهمیه. اولین بارم در سال 1980 توسط شرکت کوراری به اصطلاح کشف شد، مورد استفاده قرار گرفت و شرکت کوراری هم اولین بار اومد توی اون سمان معروف پاناویاش مورد استفاده قرار داد. وقتی که دیدن سمان پاناویا انقدر به اصطلاح موفق بوده، شرکت کوراری اومد اینو توی باندینگ های دیگه هم مورد استفاده قرار داد، اما شرکت های دیگه اجازه نداشتن از این استفاده بکنن به خاطر اینکه تا سال 2003 انحصار و پیتنتش دست شرکت کوراری بوده، چون خودش مخترعش بوده. بعد از سال 2003 که این پیتنتشون به اصطلاح منقضی میشه، بقیه شرکت ها هم اجازه پیدا میکنن که از این استفاده کنن. اولین بارم شرکت بیسکو بعد از کوراری میاد از این استفاده میکنه توی پرایمرهای زیرکونیاش به اسم زت پرایم که از این MDP و یه ماده دیگه استفاده میکنه. خب وقتی که محصول زت پرایم بیسکو که توش MDP داره و این MDP به زیرکونیا باند میشه، کمک به باند میکنه، مورد توجه قرار میگیره، دو سال بعدش شرکت 3M میاد اولین باندینگ یونیورسالش رو به اسم اسکاچ باند میزنه که اونم توش از MDP استفاده میکنه، که مدت کوتاهی بعد از اونم باز شرکت بیسکو میاد یونیورسالش رو میزنه، یونیورسال باندش رو میزنه که اونم توش MDP هستش. و چیزی که توی مقاله نوشته اینه که از 8 تا ادهزیو یونیورسالی که توی بازار هستن، 6 تاشون توشون MDPه و این MDP مولکول مهمی هست. حالا جلوتر میگم یه ویژگی که داره. ببینید شما وقتی میخواین یه باندی به زیرکونیا انجام بدین، بعد از زد پرایم استفاده بکنی که MDP داره. خب وقتی که زد پرایم نداشته باشی تو مطلب و یه باندینگ یونیورسالی داشته باشی که بدونی توش MDP هست، مثلا باندینگ یونیورسال خود بیسکو، میشه به جای اون زد پرایم از این باندینگ یونیورسال استفاده کرد، یعنی بدون اینکه پرایمر داشته باشی باندینگ رو انجام بدی به زیرکونیا. یه چیز دیگه هم در مورد باندینگ های یونیورسال بگم، نمیخوام خیلی وارد شیمی بشم و این حرفا، خودم اینکه بخوام این چیزای شیمی رو از تو مقاله بخونم خیلی حوصله‌اش رو ندارم، اما یه ماده دیگه ای دارن به اسم هما که اینم مهمه که بشناسیم، HEMA، حالا ما بهش میگیم هما. این ماده خیلی خلاصه بخوام بگم برای باند کردن به دنتین مورد نیازه، اما یه بدیهی که داره اینو میخوام در موردش بگم که نکته جالبیه اینه که اگر پولیمرایز شد ممکنه در بلند مدت باعث بدرنگی بشه. پس شما وقتی مثلا داری یه دونه لامینیت رو باند میکنی، داخل خود لامینیت هم بعد از اینکه سایلان زدی میخوای یه باندینگ استفاده بکنی. بیسکو یه باندی داره، مثلا تو بعضی از مقالات نوشته باند نیاز نداره، اما اون باندی که ما میزنیم بیشتر واسه اینه که به اصطلاح به سایلان اون سمان رزینیمون کمک بکنه. اما همون باندی هم که شما میخوای استفاده کنی که به سایلان سمان رزینیت کمک بکنه، باید یه باندی باشه که هما نداشته باشه. پس اینجا شما بهتره که از باندینگ یونیورسال استفاده نکنید. بیسکو داشتم میگفتم یه باندینگی داره به اسم پورسلن باند که این هما فری هست. پس اگر رفتی یه جایی خواستی که یه باندینگی بخری برای داخل لامینیتت، بهتره یه باندینگی باشه که هما نداشته باشه. باندینگ های یونیورسال هما دارن برای اینکه کمک میکنه که باندمون به دنتین بهتر بشه. یه مسئله دیگه هم بگم در مورد باندینگ های یونیورسال و اون پهاششونه. پهاششون از 2.2 تا 3.2 متغیره. این پهاش چه اثری داره؟ پهاش اثری که داره روی کامپتیبیلیتیه باندینگ ما با سمانهای دوال یا سلف کیور یا کامپوزیت های دوال و سلف کیور اثر میذاره. به عنوان یه قاعده کلی شما در نظر داشته باشید که ادهزیوتون هر چقدر اسیدی تر باشه با یه رزین و یا ماده دوال یا سلف کیور کمتر کامپتیبله. علت این که میگیم که این اسیدیته و پهاش پایین اثر بدی روی مواد دوال یا سلف کیور دارن اینه که یه ماده‌ای داریم به اسم ترشیاری آمین که نقش مهمی توی این مکانیسم کمیکال کیورینگ داره، اما پهاش پایین باعث غیر فعال شدن این میشه. پس اگر شما از یه باندینگی با پهاش خیلی پایین استفاده بکنی باعث میشه که اگر یه کامپوزیت مثلا سلفی یا دوال کیوری بخوای کنارش استفاده بکنی این کیورینگش کامل انجام نشه. برای اینکه این مسئله رو حل بکنن اومدن چیکار کردن؟ خیلی از این یونیورسال ها، باندینگ های یونیورسال ما، وقتی که همراه با یه سمان یا کامپوزیت دوال یا سلف مورد استفاده قرار میگیرن نیاز به یه اکتیواتور جداگونه دارن. البته حداقل یه دونه استثنا رو خودم میشناسم، اونم باندینگ یونیورسال بیسکو هستش که خب پهاشش 3.2 نسبت به بقیه یونیورسال ها یه خورده پهاشش بالاتره و این باندینگ رو شما میتونی خیلی راحت بدون اینکه نیاز به یه اکتیواتور جداگونه داشته باشه با مواد دوال و یا سلف، مواد حالا منظورم سمان یا به اصطلاح کامپوزیت، مورد استفاده قرار بدی و مشکلی هم پیش نمیاد، چون این پهاش به اندازه کافی بالا هست که باعث دی اکتیو شدن اون ترشیاری آمین نشه. و یه مثال دیگه ای که خود این مقاله زده در مورد مثال نقض این که حالا همشون اکتیواتور بخوان، گفته که باندینگ های یونیورسالی که دو قسمتی هستن، دو تا بطری دارن که حالا اسمم برده نمیدونم تو بازار ایران هست یا نه، مثل اپتی باند و فوتورا باند یونیورسال که مال وکوه فکر میکنم، نیازی به استفاده از یه اکتیواتور جداگونه ندارن به خاطر اینکه قبلا اکتیواتور خودش داخل یکی از این بطری ها مخلوط شده، یعنی وجود داره و نیاز نداره که شما بری یه اکتیواتور جداگونه هم براش بخری و استفاده بکنی. اما نکته دیگه‌ای که در مورد باندینگ های یونیورسال وجود داره اینه که آیا میشه از اونها برای باند کردن به زیرکونیا و فلزات نابل، نان پرشس، پرشس، کامپوزیت ها و یا سرامیک های سیلیکا بیس استفاده کرد یا نه؟ خب جواب قطعی نداره. مثلا در مورد خود زیرکونیا میگه که خیلی از مطالعات هستن که میگه شما میتونی به جای اینکه بیای از پرایمر زیرکونیا استفاده بکنی از باندینگ یونیورسال استفاده بکنی که بهتون گفتم که به خاطر همون مولکول MDP هستش که میتونه به زیرکونیا حالا یا به فلز و اینها باند بشه. اما خب خودش گفته حداقل دو تا مطالعه رو ما سراغ داریم که میگن در بلند مدت اگر از پرایمر مخصوصش استفاده نشه باند به مرور بدتر میشه و یه مطالعه دیگه هم گفته که توی این مطالعه گفته نه، بهتره که از همون پرایمر مخصوص زیرکونیا استفاده بشه. یعنی نظرات متفاوته، اما کفه سنگینیش اینه که در مورد زیرکونیا میشه از باندینگ به جای پرایمر مخصوص زیرکونیا استفاده کرد. فقط در مورد زیرکونیا حواستون باشه قبل از اینکه بخواین باندینگ بزنین یا پرایمر بزنین باید سطح آماده سازی بکنین. آماده سازی زیرکونیا با سند بلاست کردنه. درسته که میگن حالا اگر سند بلاست بکنیم ممکنه استحکامش کمتر بشه، ولی مطالعه‌ای که 100% اینو تایید بکنه که آیا این کم شدن استحکام اثر کلینیکی داره یا نه خیلی زیاد نیست. پس اول باید سند بلاست بکنین و بعد حالا از اون پرایمر زیرکونیا استفاده بکنین یا از باندینگی که MDP داشته باشه. یه نکته جالبی که من خودم هم نمیدونستم حالا الان توی مقاله نوشته واسم جالب بود اینه که یه سطح شما سرامیکی دارین مثلا سرامیک لیتیوم دی سیلیکات، یه سرامیکی که سیلیکا بیسه و این آلوده به بزاق شده، یکی از راهی تمیز کردنش اینه که شما بیاین اینو با اسید فسفوریک تمیز کنید. اما یادتون باشه سطوح زیرکونیا رو نباید با اسید فسفوریک تمیز بکنین، کنتراندیکاسیون داره به خاطر اینه کنتراندیکاسیونش که این یونهای فسفات اسید فسفوریک یه حالت باند شده با زیرکونیا پیدا میکنه، حتی وقتی هم بشورین این باند وجود داره و با اون پرایمر زیرکونیا که گفتم MDP که خودش یون فسفر داره، یون فسفات داره، رقابت میکنه و نمیذاره که اون باند بشه به زیرکونیا. پس تمیز کردن سطح زیرکونیا با اسید فسفوری کنترل اندیکاسیون داره. البته منظورم زمانیه که شما بخواید باند انجام بدید، یعنی بخواید سطح زیرکونیا رو به جای باند بکنید، مثلا لامینیت زیرکونیا حالا هست کمتر استفاده میشه، شما میخواید سطحش رو تمیز بکنید و بعد باندش کنید به دندون، اینجا برای تمیز کردن سطحش نباید از اسید فسفوریک استفاده بکنید به خاطر اینکه باند رو تضعیف میکنه. و در مورد ادعایی که بعضی از باندینگ های یونیورسال دارن، اینکه تو خودشون سایلان دارن و میگن که شما سایلان استفاده نکنید، نیازی ندارید، نظر نویسنده این مقاله اینه که فعلا با شرایط حال حاضر بهتره که شما وقتی که میخواین باند انجام بدید از سایلان به شکل جداگونه استفاده بکنید. حالا سایلانی که توی خود این باندینگ هست به خاطر پی‌اچ پایینش و اثری که روی ساختارش میذاره خیلی مؤثر نیست، یه سری توضیحات شیمیایی هم داده که حالا توضیح نمیدم از حوصله حرف ما خارجه، اما اینو بدونید از لحاظ کلینیکی اگر یه باندینگی خودش هم ادعا کرد که ما توی ترکیباتمون سایلان داریم، فعلا در شرایط حال حاضر بهتره که شما از سایلان جداگونه استفاده بکنید. یه توضیحات اجمالی در مورد باندینگ های یونیورسال دادیم توی پادکست قبلم که در مورد باندینگ های نسل 4 تا 7 صحبت کردیم. الان با یه دید بازتری توی شرایط کلینیکی که اتفاق میفته میتونیم باندینگ که مناسب تر هست رو انتخاب بکنیم. خیلی ممنون که گوش کردید حرفای منو. خیلی خوشحال میشم که اگر دوست داشتید این پادکست رو با دوستاتون هم به اشتراک بذارید. ممنون، وقتتون بخیر.
چند روزی جهت تجربه بیمارش کن، طبیبی دغلی پیش سر و کارش ده، ببرش سوی بیابان، همه عشقش ده و عشقش ده و بسیارش ده،
The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting, and distributing podcasts. Best of all, it's 100% free. Sign up now at anchor.fm/new. That's anchor.fm/new to get started.